فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
مستند
فرهنگ.
منصور ستاری، فرمانده ایده های بزرگ.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده.
یکی از قدرت‌های بزرگ قدرت رهبری است. یعنی یه امتی که پشت سر رهبرش بیست و او آگاه به زمان و شرایط باشه، مسلط به زمان و شرایط باشه، این یه قدرت عظیمه.
نیروی هوایی چه بر روی آسمان، چه بر روی زمین، چه در داخل صفوف نزدیک به صفوف مقدم، چه در پشت جبهه ها، چه در داخل پایگاه ها، در همه جا نیروی هوایی حامل افتخارات بود. هزاران ساعت پرواز افتخار آمیز در پرونده نیروی هوایی ثبته. ساخت وسایل زمینی، این رادارها و وسایل هدایت شونده زمینی و این بکارگیری بسیار دشوار و پیچیده اینها، که شهید ستاری یکی از قهرمانهای این میدان بود قبل از آنی که فرمانده نیروی هوایی بشه، در داخل جبهه ها لحظه به لحظه مشغول تحرک و فعالیت جانکاه اما شیرین برای یک انسان متعهد.
ستاری ارتشی بود و در آمریکا دوره دیده بود و پیش از انقلاب در ارتش انقلابی بود و بعد که انقلاب شد و جنگ تحمیلی آغاز شد، تحصیل در رشته برق و الکترونیک را نیمه تمام رها کرد و رفت جبهه. آنجا آنقدر کارهای عجیب انجام داد و آنقدر ابتکار نشان داد که در سال 1362 معاون عملیات فرماندهی پدافند نیروی هوایی ارتش شد و دو سال بعد شد معاون طرح و برنامه نیروی هوایی و در سال 1365 هم فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران شد و در همین سمت ماند تا روزی که شهید شد.
برای خلبانا بسیار سخت بود که یک نفر کنترل شکاری بیاد بشه فرمانده نیرو در اون زمان و در اون برهه.
حالا نیروی هوایی فرمانده شد خلبان بود اون موقع، یعنی یه سنت بود قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و هنوز هم همینطوره. یعنی خلبانا میگن باید حتما خلبان باشه فرمانده نیروی هوایی.
اول که شهید ستاری که فرمانده نیرو شد، یه سری از دوستان که تخصصی دیگه داشت، مثلا خلبانا زیاد روی سطر حسابی نمی کردن. بعد وقتی دیدن دانش بالاست و پروازم کرد و دیدن خلبان شده دیگه.
به عقیده منصور ستاری، اگر فردی در جمهوری اسلامی ایران بخواهد مسئولیت داشته باشد، نباید نازپرورده باشد. در برابر دنیایی که روبروی ما قد علم کرده، باید قوی بود، اراده باید قوی باشد. باقیش هم معلوم است. وقتی یک نابغه این گونه فکر کند، آنگونه هم زندگی می کند که وی را یکی از خلاق‌ترین فرماندهان تاریخ لقب بدهند. شهید ستاری با ابتکاراتش و همچنین با استقبال از ایده های خلاقانه و دانش کارکنان نیروی هوایی در دوران جنگ تحمیلی، توان هوایی ایران را به خوبی حفظ کرد. در دوران جنگ تحمیلی ایران تحریم تسلیحاتی بود. در سالهای پایانی جنگ نیز بسیاری از تجهیزات نظامی نیروی هوایی ایران فرسوده شده بود یا از کار افتاده بود، ولی ستاری و ایده هایش اینطوری به داد ایران رسید. بسیاری از پیشکسوتان و متخصصان نظامی معتقدند در دورانی که رژیم بعث از قدرتمندترین تجهیزات آفندی اهدایی از طرف دشمن غربی برخوردار بود و رادارها و سایت‌های پدافندی ما را هدف می‌داد، آن هم در شرایطی که تأمین تجهیزات نظامی جدید برای کشورمان امری ناممکن به حساب می آمد، اگر ابتکارهای بزرگانی چون شهید ستاری نبود، قطعاً راه دفاع هوایی کشور مسدود می شد. ایجاد شبکه‌ای منسجم و هماهنگ از رادارها که صدها رادار کوچک و بزرگ را شامل می شد، ایده نوآورانه ای از شهید ستاری بود که موجب شد ضمن کاهش هزینه ها روند دفاع هوایی کشور دچار خلل نشود. و برای مثال در عملیات بزرگی مانند فتح المبین و بیت المقدس، استفاده از سامانه پدافند هوایی هاگ برای نخستین بار و به ابتکار شهید ستاری به صورت مستقل عملیاتی شد. یعنی با استفاده از رادار متصل به سامانه کاری شد که شبکه‌ای در هم تنیده و متشکل از چندین رادار تصویری گسترده از آسمان کشور ارائه دهد.
صبح خدا رحمت کنه شهید ستاری پای تلفن گفتش آفری، گفتیم بله، گفتش برو فلان سمت فلان کارو بکن.
بگوش باش آفری، بگوشم برو ببینم 235 برو قربونت. استنبای
احتمالا زدیمش. خورد
استنبای
یا سنگ داره میافته پایین.
این دیده میشه؟
بله قشنگ دیده میشه.
ساک هاگ به موقع اقدام کرد و به حمدالله نمیدونم 4 یا 5 فروند تو اولین حمله حفاش از دست داد. شده بود تمام این سیستم ها گیت شده بودن. بابا ما اینه که همه ریختیم کوبیدیم زدیم این عکسش اینجوری چی شد؟
اونا با فرض بر نقطه های قبلی میخواستن اقدام تاکتیکی بکنن، میمدن تو منطقه و غافلگیر میشدن حقیقتا. ای بابا این دیروز بعد از ظهر ساعت 4 اینجا سایت بود
و روزهای آخر طوری شده بود که وقتی روی این هدف لاک میکردی قفل میکردی گاهن هواپیما ول میکردن هواپیما رو خلبان میپرید. یعنی یک مورد از این مثلا من عیناً خودم دیدم که هواپیما فقط قفل کردیم روش، حتی تیراندازی هم نتونستیم بکنیم روش، فایر نتونستیم بکنیم، ولی خلبان پرید از هواپیما. و
یه بخشی از جنگ تجهیزاته، یه بخش عمدهش تفکر، عقل، شعور، نوع تشخیص از طرف مقابله، وضعیت طرف مقابل دونستنه که بر اساس اون بیاد نقش جنگی رو در واقع بچینید. به خاطر اینه که شما ببینید ظرف 10 روز 80 تا هواپیما تو بر فجرش میفته زمین، اونم نه هواپیمایی که هواپیما روز اول جنگ مثلا هانتر بزنیم یا میگ 21 بزنیم، ما تو بر فجر 8 حداقل 50 تا هواپیمایی که زدیم میراج بوده، روز دنیا بوده، هنوز رنگش خوش نشده بود از دو کارخونه که اومده بالا سر هدف.
اصلا وقتی میامد پای تلفن و مثلا دستورات رزمی میداد اینقدر رسا و اینقدر آرام ایشون دستور میداد که اصلا آدم اطمینان خاطر پیدا میکرد، علی رغم اینکه میدید بالای سرش پر هواپیما ممکنه باشن.
ولی باور بفهم وقتی زنگ زدن گفت رحیم، اصلا انگار که من اگر 3 شب روز نخوابیده بودم، خسته بودم، یه انرژی میگرفتم که شهید ستاری به من گفت رحیم. این رحیم گفتن خسته نباشیدی که میگفت سلام منه به بچه ها برسون، محکم باشید من اینجا هستم. اصلا ما تا 5 روز دیگه شارژ بودیم.
ما تو عملیات ولفجر 8 یه شبی ارتباط یه محل برقرار نشده بود، نفرم کم بود، چند دو سه نفر بیشتر نداشتیم که می‌خواستیم در حدود 15-16 کیلومتر راه و سیم بکشیم تا ارتباط سایتمون رو بتونیم مثلا با رادارهای پشت برقرار کنیم. ایشون توی گلا توی اون باطلاقا خودش سیم می‌کشید. چند
ویژگی مهم ستاره این بود که با تکیه بر توانمندی داخلی بر خودکفایی در حوزه صنایع هوایی و دفاعی تاکید داشت و معتقد بود ایرانی علاوه بر آن که نسبت به ملل غربی و دنیای پیشرفته هیچ کم و کسری از نظر استعداد و نبوغ ندارد، بلکه در بسیاری از موارد باهوشتر و با استعدادتر نیز هست. هر کاری هم کرد بر همین اساس بود، از اجرای پروژه‌های مانند پروژه اوج تا راه‌اندازی مرکز پژوهش، تحقیقات و آموزش نیروی هوایی و تأسیس دانشگاه علوم و فنون هوایی و ایجاد شبکه دیدبانی و ایجاد محیط مناسب برای تفکر و نوآوری برای تعمیرات و نگهداری تجهیزات پیشرفته نیروی هوایی و افزایش امکانات نوسازی و بهسازی مهندسی نیروی هوایی ارتش. همه اینها باعث شد امروزه او را معمار آینده نگر سیستم پدافندی هوایی ایران بنامند، همان سیستم پدافندی که حالا مبتنی بر دانش بومی ایرانی است و حریم هوایی ایران را امن نگه داشته است.
دفاع از این مردم وظیفه من
است. چرا ازشون دفاع نکردم؟
برای اینکه شدم فرمانده یه لشکر بدون اسلحه.
مثلا اونایی که شما رو فرمانده کردن چرا بتون اصلا نرده؟
اونا هم نرده. بابا چند تا هواپیمای کوکیده چه کاری هستی میده؟ داریم باید یه جوری خودم اینا تعمیر بکنم.
وایسی؟ تکنولوژی اسم محمود صافا؟
تیمسار ستاری است، فرمانده نیروی هوایی.
از شما باید تیمسار ستاری باشی؟
احوال شما
سرسید رو ننداز بسید با این خودت بده وقتی که آفتون
همین روزا ستاری میره خونه شون
اون وقت ما میمونیم و تو
برو بسر جان تا جنازه تا از اینجا نندستم.
شما موظف هستید که اصول موافقتون اجرا کنید.
شما موافق من نیستید، موافق من امام
بسار. خیلی داری ساده بودی درمش از هستی ساقتتون.
من الان برای گرفتن عباقی مازدارم به خود جهنم هم برم.
الان تو بگو چیکار کنیم بخون هم کار من بکن.
پرستو اولین هواپیمای ساخت ایران با همت و پیگیری شهید ستاری در سال 1367 رونمایی شد و پرواز کرد. شهید منصور ستاری اولین کسی بود در تاریخ ایران که به فکر تولید یک هواپیمای جنگنده ایرانی افتاد و باور کرد که ما می توانیم و کار را در سال 1366 شروع کرد. نامش پروژه اوج 110 بود و این جنگنده های ایرانی، آذرخش و سائقه که در سالهای اخیر به تناوب رو نمایی می شود و مشهور است که برقشان دشمن را می گیرد، از آنجا کلید خورده است. همان موقع در سال 1367 نیز نخستین هواپیمای ساخت ایران را رونمایی کردند و پرواز دادند و چشمهای خیلی ها پر از اشک شوق شد. نامش پرستو بود و یک هواپیمای سبک 4 نفره. پانزده دی سال 1373 هواپیمای جت استار حامل فرماندهان نیروی هوایی سقوط کرد و منصور ایرانی ها نصرت آن دنیایی یافت و در کنار یارانش شهید شد. روحش شاد و یادش تا همیشه جاودان.
که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رباتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
از اینها خیلی رفته بود، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تمیز لنت ایمن.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آروال تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروال، ابزار موفقیت.
صدای پا
رو تو میشناسم که مجده شکفتنه یه آشتی دوباره یه زمون با دل منه صدای پاد صدا که نیست ترانه یه بحاریه قدم بذار رو قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار کشونه بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون بیا که بی کسی بره یکی بشین کنار هم بیا که خیلی وقت به منو سپرده دست هم میشناسم که مجده شکفتنه یه آشتی دوباره یه زمون با دل منه صدای پاد صدا که نیست ترانه یه بهاریه قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه شکفتنه یه آشتی دوباره یه زمونه با دل منه صدای پاد صدا که نیست ترانه یه بهاریه قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه به دست زندگی بده دوباره دست سردم و رفیق را همی بذار کشونه بار دردم و اگه رفیق را همی بزن به جاده هم سفر غبارو از دلم بگیر سکوتو از شبم ببر بگیر سکوت سردم و دوباره با دلم بخون نفس بده به قربته ترانه های نیمه جون بیا که بی کسی بره یکی بشیم کنار هم بیا که خیلی وقت به منو سپرده دست تو میشناسم که مجده شکفتنه یه آشتی دوباره یه سمون با دل منه صدای پاد صدا که نیست ترانه یه بهاریه قدم بذار و قلب من که وقت بیقراریه که وقت بیقراریه
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم
هران کس که دارد خوش و رایدین پس از مرمر من کنر آفرین
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند.
حیابت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت.
محمد
سوار
دست دادن تو فوق العاده جوش داد.
روی سفید را فلکم را گل ندارد.
داشته دکتر محمد علی مبهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون.
با نام و یاد خدا و سلام بر شنوندگان ارجمند این برنامه از رادیو فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت ادبشناس نامی، نویسنده و محقق والا مقام دکتر محمد علی مبهد، شاعر، ادیب، عرفان پژوه، تاریخ نگار و حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان زبان، یکی از کوشاترین محققان امروزگار ما، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش سوم از آیین گرامی داشت دکتر محمد علی موحد است که به همراهی خانواده، یاران و شاگردان و ارادتمندان ایشان خدمت شما تقدیم خواهد شد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقزنگانی شما را به همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. آیین گرامی داشت دکتر محمد علی مبهد.
مردی است که در رشته های مختلف ادبی و سیاسی و غیره تخصص دارد، تخصصی در حد بسیار بالا. دکتر موحد اصلا دکتر حقوق و کارمند شرکت نفت بوده، وکیل شرکت ملی نفت در مجامع بین المللی از جمله در اوپک و در ژنو بوده است. هر کتابی شما باز بکنید با تحمید شروع میشه، تقریبا از اصول دین که توحید و نبوت باشه. ما توحید شهادت، این یه بحث مفصلی ما داریم در هر کتابی شما، حتی در شاهنامه.
اگه بخوام آقای موحد رو در دو کلمه توصیف کنم، باید بگم فرزانی حقیقت جو و نوجو. ایشون همونقدر که درباره آثار قدیم عاشقانه تحقیق کردن، مطبوعاتی هم بودن.
Thank you.
دکتر